سال اول من یه پولی رو سرمایه‌گذاری میکنم، در سال دوم دوباره یه مبلغ دیگه رو، در سال سوم یه مبلغ. مثلا مثال ساده برای بانک میگیم، مثلا در حساب پس اندازی که باز کردم سال اول 1000 ریال مثلا پس انداز میکنم، سال دوم میرم 3000 تا دیگه مون اضافه میکنم، سال سوم مثلا 2000 تا دیگه. یعنی مرتب یه مبالغی رو زمین که فرض ما سالانه هم هست، داریم سالانه فرض میکنیم برای راحتی محاسبات. خب بگیم ارزش مرکب مبالغ نامساوی. چرا این رقم ها در واقع با هم دیگه نامساوی هم داریم فرض میکنیم یکسان نیستن؟ خب برای اینکه ارزش مرکب این مبالغ نامساوی رو حساب کنیم، کافیه که تک تک این رقم ها رو، این مبالغ رو، ارزش مرکباش رو حساب کنیم، با هم جمع کنیم. منتها دقت کنیم که برای اون دوره زمانیش رو فرق میکنه دیگه. مثلا اونی که در سال اول تو حساب میذاریم و اگر دورمون 4 سال هست، خب این 3 یا 4 سال مرکب میشه، دومیه مثلا کمتر.
پس فقط اون توان N بهرش
N منهای 1
N احسن N منهای 1 N منهای 2 و N منهای 3 و همین صورت میره جلو. بسیار عالی. و حالا مثلا این مثال ساده شو میخوایم بگیم، مثلا فرض میکنیم که یه شخصی رفته توی بانک و هر سال اول مثلا 500 ریال، سال دوم 1500 ریال، سال سوم 3000 ریال، سال چهارم مثلا 2500 ریال سرمایه گذاری کرده یا پس انداز کرده. الان بخوایم نرخ هم فرض بکنیم سالانه 18% هست، خب ببینیم که در پایان سال چهارم پولش چقدر خواهد بود. با فرضی که در پایان هر سال این پولا رو پس انداز کرده باشه، طبیعتاً اون 500 در 1 به علاوه 18% میشه به توان 3 میشه، به علاوه 1500 در 1 به علاوه 18% به توان 2 میشه، به علاوه اون 3000 در 1 به علاوه 18% به توان 1 میشه، و اون رقم آخر هم 2500 در 1 به علاوه 18% به توان 0 میشه و در مجموع 8950 ریال میشه ارزش مرکب این 4 تا رقم.
بله خیلی متشکریم. دوستان لطفاً همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه مدیریت برتر. این برنامه گرایش مدیریت مالی و موضوع مورد بحث و جالب توجه، ارزش زمانی پول، ریاضیات مالی. در مدیریت برتر رادیو اقتصاد که همچنان می‌پردازیم به مدیریت مالی، گرایش مدیریت مالی، رسیدیم به ارزش زمانی پول، ریاضیات مالی. آقای دکتر آسیاچی کارشناس موجی محترم ما هستن، آقای دکتر مینوی مهمان ما و استاد دانشگاه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله آقای دکتر، داشتیم روش‌ها رو می‌گفتیم که حالا من فقط یه پرانتز باز کنم برای مدیران ما، شاید این محاسبات بزرگترین حسنش این باشه که پولو ببرن در بانک بذارن یا نه یه کسب و کار جدیدی به کارشون اضافه بکنن. ببینن اگر به قولی معروف سرمایه گذاری کنن، حالا یا بانک یا معمولا میرن سهام میخرن، اینجور کارا، ببینن آنچه که گیرشون میاد بهتره یا نه ببرن توی تولید براشون بازدهی یا سود بیشتری داره. میفهمید آقای دکتر؟ سه تا روش اشاره فرمودین.
بله قطعا بیشترین کاربرد این ریاضیات مالی یا ارزش زمانی محاسبات، ارزش زمانی پول، در مورد ارزیابی طرح‌هاست، تصمیم گیری، زمانی که مدیران میخوان تصمیم گیری بکنن. و طبیعتاً یکی از آیتم‌های تصمیم گیری مهم هم شناخت و محاسبات مربوط به ارزش زمانی پول هست. حالا من در روش چهارمش ارزش مرکب مبالغ مساوی رو ما میخوایم محاسبه کنیم. دقیقاً ما در روش سوم به مبالغ نامساوی اشاره کردیم، با همون رابطه میتونیم برای مبالغ مساوی هم حساب کنیم. در این حالت فرض بینه که هر سال اون شخص سرمایه‌گذار یه مبالغ یکسانی رو میبره و پس انداز میکنه یا سرمایه‌گذاری میکنه، صرفا خود اون رقمه فهم میکنه،
یعنی اون پی متغیر میشه.
بله قطعا همینه. مطمئن از نظر محاسباتی یه فرمول ریاضی ساده هم واسهش تدوین شده که آ در یک برابر آی به توان ان منهای یک تصویر آی هست، که به این میگیم مثلا قبلش هم آ قرار میگیره مبلغ هر قسمه، یعنی محاسبهشو راحت تر کردن، گفتن چون یه عدد هست یه فرمول ریاضی هم براش داریم، ولی منطقش طبیعتا با روش قبلی فرقی نمیکنه. مثلا مثال میگم، یک شخصی ممکنه به مدت 6 سال سالانه در پایان هر سال 100,000 ریال هر سال در یک حسابی پسنداز کنه یا سرمایه گذاری کنه. 6 تا 100,000 ریال داریم میگیم، پس اینجا میشه مبالغ مساوی. با فرض که نرخ سود سالیانه هم 18% باشه، میخوام ببینیم که در پایان سال ششم کل پول چقدر خواهد بود. این فرمولش حالا ریاضی من میگم اشکال نداره، به هر حال جهت آشنایی بعد چرا بنگام بشتون. حالا محاسبش اینجوری میشه، 100,000 یه درآمد در واقع یک کروشه یا آکولات باز میشه، در یک بله به 18% به توان 6 منهای 1 میشه، تقسیم بر 18%. این عددی که به دست میاد، البته این روابط ریاضی همش اثبات داره این که چرا میرسه این فرمول اینجوری شده و اینجا امکانش نیست. خب این رقمی که به دست میاد 944,200 ریال هست. دقت کنید 6 تا 100,000 ریال رو خود این شخص رفته هر سال پس انداز کرده و سرمایه‌گذاری کرده. ما با تفاوتش با این رقم که 344,200 ریال هست، سودی است که به این پول‌ها تعلق گرفته.
بله عارف. اگر بخوایم فرمول ریاضی بگیم میشه در واقع پی ضرب در یک علاوه آی به توان اون تعداد سالی که در
این منهای یک
بله تقسیم بر آی.
بسیار عالی. متو اونجا به جای پی آ قرار میگیره.
بله.
چون اینجا مبالغ مساوی هست، اون آ به اختصار آنویتی یعنی مبالغ مساوی، اقساط مساوی آ قرار میگیره.
بسیار عالی که این محاسبه رو انجام میدن. بله آقای دکتر میفهمید این 4 تا روش شد برای ارز آینده پول.
بله حالا ببینید اینا ارزش مرکب یا آینده بود. اگر ما عکس اینا رو حساب بکنیم که اصطلاحا بهش میگیم ارزش فعلی یا حال یا پرزنت ولیو، که بیشترین کاربرد رو در ارزیابی طرح ها و تصمیم گیری ها این محاسبات ارزش فعلی دارند. ارزش فعلی حال چی هست؟ شما در این حالت ارزش آینده رو میدونید، پیش بینی میکنید، میخواید بدونید برای اینکه به اون رقمه یا به اون ارزش برسید در حال حاضر چقدر باید پول داشته باشید یا در حال حاضر چقدر باید سرمایه گذاری بکنید. خب که بیشترین در واقع تأثیر رو در ارزیابی طرح‌ها همین محاسبات ارزش فعلی دارند، که اولیش ارزش فعلی یا حال برای یک رقم یا یک مبلغ هست. پس عرض کردیم خدمت شنوندگان محترم که این ارزش فعلی در واقع معکوس ارزش مرکبه و به عمل محاسبه ارزش فعلی هم تنزیل کردن اصلا گفته میشه، یعنی کوچک کردن، کاهش دادن، و هرچه نرخ بیشتر باشه، نرخی که باشه ارزش فعلی رو حساب میکنین، طبیعتاً ارزش فعلی کمتر خواهد شد، و هرچه دوره مورد نظر طولانی تر باشه بازم ارزش فعلی کمتر خواهد شد. ببینید حالا ما میخوام برای یک رقم یا یک مبلغ اون ارزش فعلی رو یا حال رو حساب کنیم. از رابطه ارزش مرکب میرسیم به این محاسبه ارزش فعلی یا حال. ما در ارزش مرکب داشتیم در واقع F مساوی بود با در پی در یک بل و آی به توان ان.
بله
حالا ما پی رو حساب کنیم، پس پی میشه مساوی با F در یک بل و آی به توان ان، یعنی پی رو در واقع بخوایم محاسبه کنیم F تقسیم میشه بر یک بل و آی به توان ان. خب پس ببینید این فرمول با همیه که ما اگر بخوایم ارزش فعلی یک رقم رو حساب بکنیم کافیه که اون عدد آینده رو تقسیم بر یک علاوه اون نرخی که مد نظر ماست. یه مثال خیلی ساده میزنم، فرض کنیم به شما میگن که شما مثلا 5 سال دیگه مثلا 10 میلیون تومان پول به شما خواهیم داد، حالا بابت پاداش هر چیزی.
بله.
5 سال دیگه 10 میلیون تومان، و این یک گزینه هست برای انتخاب شما، یا اینکه مثلا الان در حال حاضر 1 میلیون تومان نقدی بگیریم برین کنار. خب اینجا شما نیاز دارین خیلی راحت میتونید اون ارزش آینده رو بیاریم به زمان حال.
مقایسه کنیم کدوم طرح یا کدوم کار به نفع سازمان.
ببینید حالا در واقع من اون چیزی که تو این محاسبات خیلی اهمیت داره اون نرخی است که من با اون پول آینده رو میخوام کوچکش کنم بیارم به زمان حال. اون نرخه چیه؟ اون نرخه معمولا میان نرخ تورم سالانه رو در نظر میگیرن، یعنی اون نرخی که من پیش بینی میکنم در طول سال پول من کوچیک بشه و قدرت خرید خودش دست بده. مثلا میگم، برای مثال میگم، میگم مثلا 30% در سال من پیش بینی میکنم که پول قدرت خرید خودش رو دست بده. خب پس میام اون 10 میلیون گفته بودم دیگه،
بله.
10 میلیون تقسیم بر 1 برای 30% میکنم، به توان 5 میرسونم. یعنی من دارم چیکار میکنم؟ من دارم سالانه با نرخ در واقع 30% اون رقم آینده رو کوچیکش میکنم، از 5 سال آینده بیارمش به زمان حال. حالا ببینم چه عددی میشه. اون عددی که به دست میاد، الان من محاسبه شبته نمیتونم داشته باشم، اون عددی که به دست میاد یعنی که آقا شما اگر 5 سال آینده 10 میلیون داشته باشید، مثل اون که الان این مقدار پول داشته باشه. حالا اینو کنار این گزینه‌ای که در زمان حال به من پیشنهاد شده قرار میدم و میتونم تصمیم گیری بکنم. این یکی از کاربردهای خیلی راحت.
معمولا برعکسش رو دوستان خیلی مایلن بدونن، این که مثلا 30 میلیون 10 سال پیش الان چه ارزشی پیدا کرده. به این ترتیب میشه این فرمولا رو جابجا کرد عدد رو.
بله، اون همون ارزش مرکب میشه دیگه.
بله. یا اینکه مثلا میگه این پول 10 سال بعد چه ارزشی پیدا میکنه.
بله. این که میگیم 10 سال بعد چه ارزشی پیدا میکنه، همون اصلا ارزش مرکب میشه استفاده کرد و در واقع توی ارزیابی طرح‌ها این نکته انتظار هست، نرخ سود هست، اون نرخی که مد نظر هست باید توی این محاسبات
و برای ببخشید اهداف میان مدت، طولانی مدت، شرکت‌ها، بنگاه‌ها مثلا برای 5 سال آینده میان میگن ما برای سرمایه‌گذاری نیاز به این مبلغ پول یا سرمایه داریم برای که به این عدد برسیم.
بله بله، دقیقاً اونجا هم این کاربردش هست دیگه، در واقع هم کاربرد ارز فعلی هست. یعنی برای اینکه مثلا مثال خیلی ساده‌اش به شما میگن که مثلا شما باید 5 سال دیگه توی صندوق این مقدار ریاضیات مالی هست و بخش هم از ارزش فعلی میشه استفاده که هم ارزش مرکب.
اصلا تو بازنشستگی یا شرکت‌های بیمه، ولی تو سازمان‌های تولیدی هم آقای دکتر شاید بشه ازش استفاده کرد. شاید که نه قطعا برای پیش فروش ها. حالا خب خیلی شرکت ها رو ما میبینیم که حالا در سطح بین الملل حتی برای 2 یا 3 سال آینده بخصوص شرکت های هواپیمایی محصولاتشون رو پیش فروش میکنن، یا الان خیلی از خودروسازا، اونم میتونه کمک کنه که مدیران بدونن که اگر در امروز براشون خیلی خیلی بیشتر است که با چه قیمتی الان بفروشیم که 3 سال دیگه هم باز به نفعمون باشه. بسیار عالی،
خیلی خیلی متشکریم دوستان عزیز. همچنان لطفا با ما همراه باشید در ادامه گفتگو یا موضوعی که مورد علاقه شما هم هست، ریاضیات مالی، ارزش زمانی پول. این یعنی به گوش باشیم در دقایق پایانی یا جمع‌بندی برنامه امروز هستیم. ارزش زمانی پول. آقای دکتر اسیر،
خواهش میکنم. بله آقای دکتر، در خدمت داشتیم صحبت میکردیم برای ارزش زمانی پول. خب شما هم راهنمایی فرمودین که چجوری مدیران محترم ارزش پول رو در امروز به آینده تبدیل کنن، یا درآمدی که در آینده ممکنه به دست بیارن و با ارزش امروز مقایسه بکنن. این آقای دکتر، با توجه به اینکه بیشتر از 5 6 دقیقه دیگه هم فرصت نداریم، اگر نکاتی در رابطه با ارزش‌های زمانی پول و کاربرداش فکر می‌کنین نیازه یادآوری کنیم به ما و مدیران.
من فقط یه سریعاً به اون روش باقی مونده اشاره بکنم. ببینید، از بین روش‌هایی که مطرح شد میتونم بگیم که بیشترین کاربرد رو این دو روش آخر داره در ارزیابی طرح، ارزیابی مالی اقتصادی طرح. یکیش ارزش فعلی مبالغ نامساویه، یکم ارزش فعلی مبالغ یا اقساط مساوی هست. در این حالت ها ما به جای یک رقم چند رقم در آینده رو داریم و میخوایم ارزش فعلی اونها رو حساب بکنیم. مثال میزنم، مثال خیلی سادش، وقتی یک شخصی میخواد یک کارخونه بزنه یا یک بنگاه اقتصادی یا یک تولیدی، یک کارگاه تولیدی بزنه، یکی از کارهایی که باید هنگام تهیه و تنظیم گزارش توجیهی تر انجام بده این هست که باید درآمدهای آیندهش رو پیش بینی بکنه. میگه خب مثلا این کارخونه رو میزنم، احداث میکنم، حالا یک دوره زمانی معمولا براش تعیین میشه، رو 5 ساله 10 ساله، باید پیش بینی بکنه که از بابت احداث این کارخونه در طول مثلا 5 سال آینده چه مبالغی درآمد خواهد داشت، به صورت درآمد مثلا درآمدهای نقدی خواهد داشت. حالا مثلا میگه در طول 5 سال آینده این مقدار من هر سال درآمد نقدی خواهم داشت. باید حالا ارزش فعلی اونها رو حساب بکنه. ببینید این درآمدها مال آینده است و درآمدهای آینده یا اون پولهای آینده هم در طول زمان قدرت خرید خودشون رو دست میدن. با یه نرخی، با یه نرخ در واقع حداقل نرخ بازده مورد انتظاری، باید اون مبالغ آینده رو تنزیلشون بکنه، بیارشون به زمان حال که اصطلاحا میگیم ارزش فعلی اون مبالغ مساوی یا نامساوی رو داره حساب میکنیم. خب اینا رو که آورد به زمان حال، اون وقت قابلیت تحلیل داره. ما اونجایی که به روش‌های ارزیابی طرح‌ها، روش‌های ارزیابی مالی اقتصادی طرح‌ها می‌رسیم، کاربرد اینها رو کاملاً اونجا می‌بینیم و می‌بینیم که در واقع ریاضت مالی چه نقش مهمی رو ایفا می‌کنه به هنگام ارزیابی مالی اقتصادی طرح‌ها.
به خصوص که دکتر این احتمالاً موقعی پیچیده میشه که من می‌خوام وام بگیرم و یه کارخونه تأسیس کنم یا یه ماشینالاتی بخرم. اون موقع باید محاسبه کنم که اولا در سالهای بعد چقدر میتونم بفروشم و چه درآمدی دارم و بعد محاسبه کنم احتمالا اون نرخ بهره رو بعد ازش کم کنم، چون وقتی من وام گرفتم بعد خودم
نرخ بهره جای دیگه دیده میشه دیگه. ببین نرخ
سودش رو پرداخت کنم
تو هزینه هایی بود.
بله، در صورت سودزیان کلا هزینه ها اونجا پیش بینی میشه و ما تو صورت سودزیانی که داریم مرتب میگیم سود قبل از کسب بهره مالیات کسب میشه هزینه تامین مالی، این از این تامین همون و سود اون وام است که شما گرفتی، بعد مالیات کم میشه.
خب آقای دکتر ببینید، الان ما میخوایم یه مدیر میخواد حساب بکنه که یه ماشین میخواد بخره مثلا یه میلیارد هم میخواد همه رو بره وام بگیره که حالا یه بهره حالا 25% هرچی که الان نرم بانک هاست باید پرداخت بکنه، در ضمن پیش بینی هم میکنه که این مقدار از نظر کمیتی که حالا بعد به فروش تبدیل میشه ریال،
بله،
درآمد داره. خب من میتونم اون پولایی که در سال آینده قرار در بیارم و طبق این فرمول تبدیل کنم به ارزش فعلی.
بله،
این از این. بله. حالا از اون برم باید حتما حساب بکنم دیگه که آیا با این پول امروز با این وامی که دارم میگیرم تطابق داره یا نه.
بله.
یه جوری نشه من وام بگیرم تولید کنم به سهم خودم فروش خوبی هم داشته باشم ولی بعد ببینم تازه اصل این 5 میلیون یه میلیاردی هم که گرفتم نتونم برگردونم.
اینجا دیگه باید از اون روش‌های ارزیابی طرح که خدمت شما گفتم که بعد تو جلسه بعدی احتمالاً بهش می‌پردازیم استفاده بکنیم، که روش ارزش فعلی خالص بهش میگیم NPV، Net Present Value، که حالا اونجا تو احتمالاً در جلسه بعدی به این بحث خواهیم رسید که چگونه ما می‌تونیم ارزیابی بکنیم که این طرح آیا از نظر اقتصادی به اصطلاح توجیه داره یا خیر.
بسیار عالی دکتر، ما بکنم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم دیگه، در اختیار شما جمع‌بندی از در واقع ارزش ریاضی پول داشته باشیم.
به هر حال مباحثی که امروز خدمت علاقمندان ارائه کردیم بحث بسیار مهمی هست در مدیریت مالی تحت عنوان ریاضت مالی. دقت کنید، ما انتظار نداریم که همه مدیران مالی قطعا با همه این مباحث آشنایی داشته باشن و خودشون هم بخوان شخصا این محاسبات رو انجام بدن و به این تجزیه و تحلیل برسن. منتها انتظار اینه یا در واقع توقع اینه که مدیران مالی با این مباحث آشنا باشن. قطعا وقتی یک سازمان به بلوغ رسیده و پیشرفته هست، یه بخش رو داره به عنوان بخش در واقع ارزیابی مالی اقتصادی طرح‌ها. بله. یه کسانی که در واقع کارشون این هست، چون نرم افزارهای پیشرفته داره و میشه از اون نرم افزارها برنامه‌های پیشرفته داره از اون برنامه میشه استفاده کرد، مدیران مالی باید با این مباحث آشنا باشن و در کنار این مدیران مالی قطعا مشاورانی قرار میگیرن، کارشناسای خبره‌ای قرار میگیرن که میتونن این محاسبات و تحلیل‌های لازم رو به نحو خیلی احسن و پیشرفته برای سازمان و برای شرکت انجام بدن. منتها عدم آشنایی با این مباحث طبیعتاً هر گونه محاسبه‌ای رو بی‌تأثیر خواهد کرد. یعنی بنده باید اول خودم به عنوان یک شخص مدیر اطلاعات و دانش اولیه را حداقل داشته باشم که اگر تحلیل جلوی من قرار میگیره یا راهکارهای جلوی من قرار میگیره بتونم تصمیم گیری بکنم و بگم که حالا مثلا یه جلسه ای بذاریم یا به هر حال در موردش بحث و بررسی بکنیم به جمعندی نهایی برسیم و تصمیمات اساسی رو اخذ بکنیم. ببینید چون مدیران مالی حالا تو خیلی از متون در واقع مالی نوشته میشه و اشاره میشه قلب مؤسسات هستن.
بله
و قطعا عملیاتی که انجام میدن در واقع اون محاسباتی که انجام میدن میتونه کمک بکنه به مدیران ارشد که مدیران ارشد با خیال راحت و با اطمینان بسیار بالایی تصمیمات استراتژیک و اساسی رو اخذ بکنن.
بسیار عالی. پس ما برای حسن ختام برنامه از همه مدیران خواهش میکنیم که حالا ضمن اینکه خودشون یه آشنایی به مسائل مالی پیدا میکنن حتما قبل از تصمیم گیریاشون یا بهتر بگم قبل از عملیاتی کردن تصمیماتشون خوبه که با مدیران مالی اگر در سازمانشون هست اگر نیست با عزیزانی مثل حضرت عالی مشورت حتی کوچیک هم داشته باشن که نهایتاً پولی که صرف میشه. آقای دکتر ما تو این برنامه به اکثر مدیران از شاید اون فصل اول و قسمت‌های اول هم یادآوری کردیم که آنچه که در اختیار مدیران ما هست چه دولتی چه خصوصی بخشی از دارایی ملت ماست و درسته که در اختیار یه فرد یا سازمانیه ولی بالاخره سر جمع میتونه کمک کنه که ما تو ایران زندگی راحت تری داشته باشیم مشروط بر این که درست استفاده کنن
مشروط با هدف رسیدن به منافع ملی
هم خودشون سود ببرن هم به جامعه پیرامونش که میشن ملت عزیز ایران یه خدمات یا یه کمکی بشه.
بله با توجه به وظایف که از شما آموختیم آقای دکتر مینویی در تعریف مدیریت مالی تأمین منابع و بعد تخصیص اونها.
بله
خیلی
بله.
خیلی متشکریم از شما دو بزرگوار آقای دکتر آسیچی کارشناس مجری محترم و شما مهمان گرامی استاد محترم آقای دکتر مهرزاده مینویی. و اما دوستان همراه شما در این کلاس درس مدیریتی مریم هدیه‌لو تهیه کننده و نویسنده وحید مهری صدا بردار بنده نسیمه خاجه‌نوری با تشکر از زحمات آقایان دکتر آسیاچی کارشناس مجری برنامه و مهمان گرامی آقای دکتر مهرزاد مینویی که استاد محترم دانشگاه هم هستند تا فرصتی دوباره.
حولاتی برازم خوشککم براکم لهر شوینه کی ام ولات پانو پر جان دبی سره او روزانه ارککان منظر قرصه
او روزانه عزیزم سی دل حفظ سلامتی خودتون و خانوادتون میخونه مونهیت خونتون امترین پناهگاهتونه.
چه خوبه که امسال برای حفظ سلامتی خودمون و خانوادمون توی خونه بمونیم و جایی هم نریم و از این لحظه های در کنار هم بودن بیشتر استفاده
کنیم. خانه امن‌ترین پناهگاه شماست.
آمدی ای عشق دل یک ساعت خوابیده تن خواهشی بر تخت خواب از سر پریده بوی موی جولیان یار داغ مهربان شام تشنه در میان لب به لب زبان زبان اگر این فقط یه خواب تره
لبت بذار بخوابم، بذار آفتاب شما تو خواب از تو چشمه تو بتابم. بستم به خواب آغوش تو وا کن، قلب منو دریا باور کنم یا نه، حرم نفس ها تو این صبر تن سوزه نجیب دست زارون پرنده باشم که با تن زخمی اسیره، عاشق مرگ که شاید توی دست تو بمیره. دل یک ساعت خوابیده، تن خواهشی بر تخت، خواب از سر پریده، بوی موی جولیان یار داغ مهربان، شهر تشنه در میان، لب به لب زبان زبان.
شب شما بخیر. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم سلامت و تندرست باشید و همچنان تا ساعت 22 رادیو اقتصاد رو انیس و مونس خودتون قرار بدید.
هشتگ خبر.